زنان و روشنگری.
زنان و روشنگری. باز تعریف راهکارهای اثر بخش دادخواهی در حوزه حقوق زنان. آگاهی از وضعیت و چگونگی حقوق زنان در افغانستان. تحلیل و بررسی چالش ها و فرصت های فراروی بانوان افغان. با حضور کنشگران داخلی و بین المللی در عرصه حقوق و مطالعات زنان.
این برنامه را با حوریه فیضی سردارزاده، کارشناس مطالعات زنان، از رادیو آنلاین راه ابریشم شنونده باشید.
سلام و درود شنونده های عزیز رادیو آنلاین ابریشم. امیدوار هستیم که سال خوبی را آغاز کرده باشین و این سال پیامدهای خوبی برای همه افغان ها در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. به دومین برنامه از سلسله برنامه های زنان و روشنگری با من حوریه فیضی سردارزاده خوش آمدید. این برنامه از رادیو آنلاین ابریشم در راستای آگاهی دهی پیرامون حقوق زنان افغان نشر میشه و با بحث و واکاوی وضعیت زنان افغان پرداخته میشه تا ما ضمن اینکه بر شما خلاها و مزایای دادخواهی فعالین داخلی و خارجی را برشماریم، بتانیم همزمان روی راه حل های کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدت برای بیرون رفتن از این وضعیت را هم با شما عزیزان شریک بکنیم. البته برنامه ما از طریق رادیو آنلاین ابریشم، وبسایت مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان و صفحات شبکه های اجتماعی مؤسسه نشر میشه که هموطنان مؤسسه را سر جهان شنونده آن میباشند. برنامه امروزی ما را به دادخواهی و برنامه های مردان برای زنان اختصاص دادیم. البته چون در ماه مبارزات زنان یا ماه مارچ قرار داریم، خواستیم که در این برنامه بیشتر روی چیستی و اهمیت نقش مردان افغانستان در حمایت از حقوق زنان افغان بپردازیم. شنونده عزیز، چنانچه شما بهتر میدانین، یکی از موانعی که در راه دستیابی و برابری جنسیتی در افغانستان نقش کلیدی ایفا کرده، تقلیل مفهوم جنسیت و حقوق زنان و نادیده گرفتن نقش مردان در تامین حقوق بوده است. البته در تشویر کلیشه‌ای و غالبی که ما شما در افغانستان داریم، مردان را بیشتر به عنوان عاملین سیستم مردسالار، موجودات زن‌ستیز و یا مرتکبین خشونت جنسیتی معرفی می‌کنیم و به ندرت به عنوان بخش از راه حل اینا را در نظر گرفته و به نقش اساسی از اینا می‌پردازیم، در حالی که رعایت برابری جنسیتی در جامعه افغانی هم به نفع زنان است و هم به نفع مردان. البته با منظور تامین حقوق زنان در افغانستان ضرورت است تا مردان و پسران به عنوان شرکای برابری جنسیتی در نظر گرفته شوند. نیاز است تا تعاریف جدید و انتقادی از مفاهیم مردانگی افغان ارائه شود که نابرابری ها را نفی کند. البته این تعاریف باید با در نظر داشت زمینه بومی افغانی نظم جنسیتی موجود را به چالش بگیرد. همچنین نیاز است تا در مورد پیامدها و فواید برابری جنسیتی با مردان و زنان، خانواده و اجتماع افغانی به شکل گسترده اطلاع رسانی گردد. شیوه زندگی سالم باید برای اعضای خانواده آموزش داده شود و انواع خشونت علیه زنان به شکل دقیق تعریف و به عنوان ضد ارزش‌های دینی و فرهنگی برای عموم مردان و زنان معرفی گردد. البته چنانچه ما شما در وضعیت فعلی قرار داریم که با یک ساختار سیاسی مواجه هستیم که اکثر موارد که صحبت شد را به چالش می‌کشه و حتی به مزاح می‌گیره. از او خاطر به منظور واکاوی بیشتر از این مسئله میمانایی داریم که دهی بس ما را همراهی خواد کردن و روی وضعیت کنونی و راه حلها و بیرون رفت ازی و نقش مردان در چگونگی حمایت زنان به این مسئله میپردازیم. البته دو میمان عزیزی که ما امروز داریم آقای خانولی عادل هستند که اینا تحصیلاتشان در رشته علوم سیاسی، روانشناسی و ادبیات انجام دادن و با نهادهای داخلی و خارجی به ویژه کمیته ناروی در افغانستان، اکبل اکسس و یونما کارهای حقوق بشری داشتن، در حوزه چاپ ترجمه کتاب فعالیت کردن و تجربه استادی در دانشگاه هم دارن. فعال و دادخواه حامی زنان بودن که جنبش ضد سنت‌های ناروا و کمپاین ملی مبارزه با خشونت علیه زنان را خودشان رهبری کردند و یکی از افراد تاثیرگذار در این حوزه بودند. مهمان دوم ما آقای عرفان ارزاز هستند که اینا تحصیلاتشان در بخش جامعه شناسی و رشته جنسیت و مطالعات زنان انجام دادن و با نهادهای مختلف داخلی و خارجی در حوزه دادخواهی برای زنان همکار بودند و آموزش‌های هم در بخش حقوق زنان از نظر حقوق بشر برنامه‌های آموزشی را البته خودشان رهبری کردند. در پالوی ازی اینا با جمع از دوستان همفکر و هم دغدغه خود رادیوی به نام رادیوی صدای برابری را در ولایت هرات ایجاد کردند که از طریق از رادیو هم برنامه‌های مختلف را در بخش‌های روشنگری، برابری جنسیتی، حقوق زنان و دادخواهی حقوق بشری تولید کردند و نقش بسیار مهمی در او حوزه داشتند. البته میمونای عزیز با برنامه امروز خوش آمدین و میرویم به طرف سوالات و سوال اول خود را از استاد عادل مطرح میکنیم. آقای عادل، با توجه به معرفی کوتاهی که من از شما داشتم میخوایم سوال قسمی بپرسم که هدف شما از این که آمدین و در جامعه افغانی خواستین که دایی زنان را مطرح بکنین و از محرومیت زنان صحبت بکنین چی بود؟ و آیا وقت شما فعالیت‌هایتان را وقت شروع کردین حمایت هم شدین؟ نظر زنها و مردایی که وقت صحبت‌های شما را میشونی چی بود و بیشتر از طرف کیها مورد حمایت قرار گرفتین؟ این حمایت چقدر یک حمایت عمیق بود و یا برعکس حمایت‌های کوتاه مدت و پوشالی و فقط به خاطر جلب رسانه‌ها بود؟ اگر دیما صحبت کن.
سلام به شما و سلام به همه شنونده‌های بسیار عزیز. ما میخوایم از اینجا آغاز بکنم، شروع بکنم که ما زمانی که حتی طفل بودم، زیر سن بودم، در او یک جامعه زندگی میکردم که احساس کردم برای زنان یک جامعه بسیار خطرناک و بسیار نامناسب است. در این جامعه با زنان برخوردی نسبتا غیر انسانی میشه، با حقوقشان رسیدگی نمیشه و خشونت و ظلم علیه زنان روا پنداشته میشه. با گذشت سالهای زیاد ما این خشونتی که سالها بود ما شهیدشان بودم علیه زنان، برای ما یک انگیزه ایجاد کرد که ما باید بالاخره بر ضد از این اقدام بکنم و حداقل توانایی هایی که دارم بر ضد خشونت و ظلمی که علیه زنان جریان دارد ما باید ایستادگی بکنم. از این خاطر ما اولین مبارزه علنی را در سال 2015 و 16 آغاز کردم از ولایت پکتیا، که ما البته پیش از اینکه مبارزه را آغاز بکنم می فهمیدم که بسیار سخت است که در یک ولایت عنعنوی به خاطر صدا بلند کردن، به خاطر حقوق زنان چیزی آسان نیست، ولی ما با وجود همه نگرانی هایی که داشتم به خاطر حقوق زنان صدای خود بلند کردم و همچنان به خاطر برزید بی‌عدالتی هایی که در برابر زنان وجود داشتن، که به عنوان مثال ما همیشه از بد دادن نام ببرم که زنان بیشت زیادی را ما دیدم در زندگی خود که اونا به بد داده می شدن و با هم تعداد زیادی از محرومیت های دیگر روبرو بودند که ما در پکتیا برزید از این تا حدی که ممکن بود مبارزه کردم، قیام کردم، خیمه های تحصن ایجاد کردم، تظاهرات کردیم. بعد از مدتی متاسفانه سبب ازی شد که ما در وجه متهم به این شدم که ما برزید ارزش های مردمی پکتیا و خوست اقدام کردیم، بالاخره ما را بندی کردن، ما را دستگیر کردن و یک تعداد از بزرگای قومی از منطقه عارض شدن که خان ولی عادل علیه سنتای ارزش های ما اقدام کرده. بالاخره مسئولین قماندانی امنیه امرای معاون صاحب ولایت آمدن مرا دستگیر کردن و بعد از چند روز تعهد گرفتن که بعد از این پکتیا نمی و برای آن چیزی که خودت مبارزه میکنی بعد از این مبارزه نمیکنی. بالاخره تضمین گرفتن، ما مجبور شدم که پکتیا را ترک کنم و بعد از این در پکتیا مبارزه نکنم، چون اگر در وجه به مبارزه خود در پکتیا و خوست ادامه میدادم بدون شک که به یک سرنوشت بسیار خطرناکی روبرو میشدم. از او به بعد ما کابل آمدم و در کابل هم سالا میشه که بر ضد رواجای بد و خشونت علیه زنان به عنوان یک مرد مبارزه می کردم و یکی از این کارا در طول همی چند سالی که من انجام دادم، البته مبارزه ما دوامدار بود، ولی یکی از کارهایی که من انجام دادم اوی بود که برای شش ما علیه خشونت علیه زنان ما خیمه را برپا کردیم، تحسن کردیم، اعتراض کردیم که اعتراض برای شش ما دوام پیدا کرد. بدون شک چالش ها و نگرانی ها و مشکلات های زیادی را در جریان ما شاهدشان بودم، انتقادات و هم اولی در پالویش حمایت تعدادی از مردم هم با خود داشتم که در این حرکت با ما یکجا شدن و بالاخره بعدا ما یک حرکت را ایجاد کردیم، جنبش ضد اعلانات ناپسند در کابل، که به خاطر بلند بردن آگاهی مردم نه تنها در کابل بلکه در نقاط مختلف افغانستان ما فعالیت خود انجام می دادم که تا حد زیاد با توجه به اینکه ما یک امکانات کمی داشتیم تغییرات را ایجاد کردیم و حتی در مناطق مختلف جوانای را آماده ساختیم که اونا خودشان استاد شوا در قریه خود، در منطقه خود، و بری حقوق زنان به عنوان یک مرد، به عنوان یک کسی که برای جنس مخالفشان استاد میشه مبارزه کنه و صدای خود بلند کنه. این مبارزات جریان داشتن که متاسفانه در افغانستان یک انقلاب ایجاد شد، یک تحول ایجاد شد، نظام جمهوریت سقوط کرد و ما مجبور به این شدیم که وطن خود را ترک بکنیم. و چیزی که بسیار مهم است این است که ما هنوزم این مسئولیت خود میدانیم که به خاطر حقوق زنان در هر حالت و در همه جاها صدای خود را بلند کنیم و مبارزه بکنیم. و باور ما این است که زنان در افغانستان در وضعیت بسیار بد و خطرناک زندگی میکنند و از حقوق اولیه که اینا دارن از اونا متاسفانه که محروم بودن و هنوز بیشتر محرومیتشان هنوز با گذشت روز بیشتر شده میره.
تشکر آقای عادل، من فکر میکنم که روی کرد شما به خاطر سادگی علیه سنت ها در افغانستان واقعا قابل ستایش است، با توجه به ای که شما یک کار بسیار انقلابی را انجام دادین و این کارتان بعد از دریافت تهدیدها هم استاد نکردین و به او ادامه دادین. آقای عرفان، اگر از شما پرسان بکنیم که پژوهش هایی که در حوزه مطالعات جنسیت و زنان مرتبط به نقش مردان صورت گرفته، نقش مردان را چگونه مطرح میکنند؟ آیا این نقش به خاطر رسیدن به آزادی زنان و برابری جنسیتی مهم هم است و چه نتایجی را در پی دارد؟
با عرض سلام و روز بخیر به شما، مهمان گرامی شما و شنونده های شما. من اجازه بدین که سال نو خورشیدی سال 1401 از طریق رادیوی شما به مردم عزیز تبریک عرض بکنم و امیدوارم سال خوش و پرمیمنتی پیش رو داشته باشند. علی‌رغم این که بسیاری سختی ها رو در سال گذشته دیدن، اما امیدوارم که سال پیش رو سالی عاری از هر گونه خشونت، تبعیض و نابرابری در افغانستان عزیز ما باشد. من اجازه بدین این گونه صحبت خود شروع بکنم که ما وقتی از مردان صحبت میکنیم، حداقل در داخل جامعه افغانستان از کدام گروه از مردان صحبت میکنیم؟ من حداقل فکر میکنم که در طول سالهای گذشته و حتی امروز هم 3% از مردان در داخل جامعه وجود دارند. جامعه افغانستان به طور خاص و اگر خواسته باشیم این گسترده تر بکنیم، شاید بشه نمودهای از این در دیگر جوامع هم پیدا کرد. دسته اول مردانی هستند که حضور زنانر، حقوق زنانر به آن معنایی که ما حداقل در جهان مدرن صحبت میکنیم، این مضر برای مردان میپندارن و میگن که خب ما نیاز نداریم که در مورد این چیزا صحبت بکنیم، زن جایگاهش مطابق با آرای سنتی مشخصه و در همون جایگاه خوب است که قرار داشته باشه تا اینکه ضرری به مردان جامعه نرسانه. این ضررها میتونه ضررهای اقتصادی باشه، میتونه ضررهای فرهنگی باشه یا عقیدتی و شخصیتی، که مردان، این گروه از مردان تلاش میکنن تا حد امکان مقابله بکنن. یک گروه دومی هم هستن کسانی که مانند گروه اول با توجه به شرایط که فعلا در جهان حاکمه با حقوق زنان مخالفت نمی کنن، اما از این حقوق و به اصطلاح از این موضوعات به عنوان ابزاری به خاطر رسیدن به اهداف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی خود استفاده میکنن که ما متاسفانه باز هم نمود از این در داخل افغانستان در طول سالهای گذشته زیاد دیدیم. اما دسته سوم مردانی هستن که شاید میتوان گفت نسبت به مسئله حقوق زن دغدغه دارند و این دغدغه مندی اونها چه در زندگی شخصی و چه در زندگی اجتماعی از اونها نمود پیدا میکنه و عده این گروه سوم متاسفانه در داخل جامعه افغانستان بسیار کمه. مثلا شما اگر بشمارین شاید تعداد بسیار اندکی مثل آقای عادل پیدا بکنید در داخل جامعه افغانستان که برای حقوق زن مبارزه بکنن، یعنی بیان مبارزه بکنن بگن که بد دادن در ولایت پکتیا یا ولایت نمیفهم خوست یا بدخشان یا کجا و کجا کار بسیار بدیه و این امر باعث شده که حداقل میشه گفت نه تنها در داخل افغانستان بلکه بسیاری جوامع دیگه که پروسه برابری میان زن و مرد به کندی مواجه میشه. اینکه خب حالا که ما میگیم که مثلا مردها چی نقشی دارند، بهتره بگیم که مردانی که از این دسته حداقل هستند چقدر میتونن نقش ایفا بکنن و چگونه میشه که خب مردان دیگری که از دو گروه پیشین که من نام گرفتم چقدر میتونن نقش داشته باشن به خاطر حمایت از حقوق زنان حداقل در جامعه افغانستان. من فکر میکنم که در دو سطح میشه این نقش مردان مورد بررسی قرار داد. یکی در سطح قانونگذاری هست. شما توجه داشته باشین که یعنی در سطح پالیسی سازی منظور منه که در سطح کلان و ساختاری قرار میگیره. شما توجه داشته باشین که در طول تاریخ زنانی که برخواستند و میخواستن حرف خود به منصه ظهور برسانن و از او استفاده بکنن به خاطر رسیدن به حقوق خود، این زنان معمولا با مردان همراه بودن. چرا؟ به خاطر این که در داخل جوامع مختلف حرف زن به عنوان حرف دوم یا حرف پایین تر از حرف مرد شمرده میشده. سیمون دوبوار وقتی میگه جنس دوم، اگر جالب توجه بکنین این جنس دوم فقط در موارد شخصی و خانوادگی در داخل خانواده در مسئله ازدواج اینها نیست، یعنی در سطح کلانتر از اون هم شما میتونید که ببینید. مثلا نویسندگان زنی بودن که وقتی کتاب علمی نوشتن یا حرف علمی زدن که حجیت علمی داشته، حجیت علمی از اون فقط با نام یک مرد قوی تر میشده و حتی در مسائل قانونگذاری شما اعلامیه جهانی حقوق بشر رو ببینید، کنوانسیون ها رو ببینید، کنوانسیون منع هر گونه خشونت و تبعیض علیه زنان و چیزهای مثل اینها همه همراهی مردان لازم داشته و این خوب است که در این عرصه وجود داشته و باید وجود داشته باشه. یعنی حداقل میشه گفت در سطح پالیسی یا در سطح ساختاری این نقش مردان بسیار ارزنده. یکی دیگه در سطح اجتماعی فرهنگیه. به چه معنا؟ به این معنا که ببینین وقتی یک زن میه در مورد فرض کنین که میگه که خب ما نسبت به مردها جایگاه پایین تری در داخل جامعه داریم، مردم او جامعه به ویژه مردان او جامعه بلافاصله میگن که خب تو داری از دیدگاه یک زن این چیز صحبت میکنیم و اصلا ابدا میتونه این درست نباشه و تو دارای عریب ارزشی هستی به اصطلاح یا بایست که دیگه. این نکته بسیار مهمه در سطح اجتماعی مخصوصا در داخل جامعه افغانستان، این چیز ما به راحتی میتونیم ببینیم که چگونه حرف زنان در داخل جامعه پس زده میشه و میگن که خب شما از یک دیدگاه زنانه دارین این حرف میزنین و این دیدگاه زنانه شما دارای یک نوع بایس یا بوری برزشی هست. اما بلا فاصله به مجرد این که یک مرد بیه بگه که خب زنها در داخل جامعه مورد تبعیض قرار میگیرن، این تبعیض ساختاریه، این تبعیض اجتماعیه، این تبعیض فرهنگیه، زنها از حقوق کمتری برخوردارن، زنها مورد ستم هستند، زنها به بد داده میشن و چیزهای مثل اینها، مردم بلا فاصله میگن که بله این چیز وجود داره. چرا؟ ببینید شما، فقط به خاطر اینکه حرف مرد به لحاظ اجتماعی فرهنگی در داخل جامعه افغانستان حداقل از حجیت بیشتر نسبت به حرف زنان برخورداره متاسفانه، و این چیزی هست که حداقل نقش مرد ها در داخل جامعه به خاطر نشان دادن نابرابری موجود در داخل جامعه، که این نابرابری قابل رویت هست، به خاطر نشان دادن این نابرابری نقش مردها بسیار ارزنده میکنه. و من فکر میکنم که اگر ما در مورد بخش دیگر از سوال شما که آیا نتایجی میتونه داشته باشه، اگر ما در مورد نتایج این مسئله صحبت بکنیم، بله نتایج بسیار ارزنده میتونه داشته باشه. حداقل در جامعه دیگر این نتایج تثبیت شده هست، چه به لحاظ کیفی و چه به لحاظ آماری در جامعه مختلف میتونید شما این چیز ببینید، و در داخل جامعه افغانستان هم شما این چیز دیده میتونید. مثلا شما توجه داشته باشین که وقتی دولت افغانستان به جامعه جهانی در اوایل کنفرانس بن وعده سپرد که ما دولت افغانستان تا سال 2020 با 30% زنان تشکیل میدیم، این کار را شروع کردن به انجام دادن و در این کار مردان هم سهیم بودن، چه در سطح قانونگذاری و چه در سطح اجتماعی فرهنگی، که البته این به این معنی نیست که واقعا اونها به این باور داشتن که این تغییر بیارن، بلکه این یک تغییری بود که اونها مجبور بودن، مکلف بودن در مقابل جامعه جهانی تا یک چیز به وجود بیارن که با فشارهای سنتی و عنعنوی بسیار شدیدی هم در داخل جامعه افغانستان مقابل شد. کما این که ما می‌دیدیم که چگونه وضعیت زنان در تعدادی از عرصه‌های کاری در داخل افغانستان محدود می‌شد. حالا این به عنوان یکی از بازده‌ها من به عنوان یک مثال نام گرفتم که میشه آدم در مورد این بازده‌ها مثال‌های مختلفی بیاره که چگونه حداقل نقش مردان در داخل جامعه در دو سطح مختلف از جایگاه بسیار مهمی برخورد.
تشکر آقای عرفان. استاد عادل، با توجه به صحبتهایی که آقای ارزاز داشتن و در مورد اهمیت نقش مردا صحبت کردن و گفتن که نقش خیلی مهم است، شما اگر از تجربه خود بگوین که فعالیتهایی که شما داشتین، البته در بخش معرفیتان فراموشم شد که من با شنونده شریک بکنم که حتی شما خواستین ازدواجتان را با یک رویکرد انقلابی انجام بتین، در این مورد اگر بر ما معلومات بتین، میخواییم بفهمیم که برخورد مردم چگونه بود و چطور با شما و فعالیتهایتان توانستن که حمایت بکنن و یا چی چالش هایی را شما در این راستا داشتین؟
یک واقعیت باید قبول بکنیم که ما در یک جامعه مردسالار زندگی میکنیم، اما قسمی که جناب عرفان صاحب گفتن در این جامعه اما چیز تا حد زیاد رب داده میشه به مردم، و چیزی که البته ما انجام دادم عکس العملای مثبت که بیشتر از طرف مردم شهرنشین و کابل بودن بیشتر بودن، و عکس العملای منفی برچسب های منفی بخصوص از طرف مردمی بودن که مربوط به قوم بودن، مربوط به ولایت بودن، یعنی بیشتر مردمی که در اطراف زندگی میکردن، یعنی عکس العملای منفی متاسفانه بسیار زیاد بود، و حتی شاید باور بسیار کمی از مردمی که مربوط و بدون از کابل بودن اونا خمیند کردن، اینا احساس خجالت و شرم میکردن وقتی یک مرد ما را میدیدن که یامده بری زنا مبارزه میکنن، و حتی تا به امروز تعداد زیادی از مردم اونایی که به اصطلاح دوست و رفیق نزدیک نیستن و انتقاد ناسالم میکنن، اونا کلمات را استفاده میکنن برای ما که مثلا اینا عادل از جمع مردان نیست، از جمع زنا هستن. ایمانش ایست که وقتی مرد قیام میکنه، صدا میکنه که این حق من به عنوان یک مرد است و این حق زن به عنوان یک زن است، اونا برچسب های بسیار خرابی میخورن، یعنی انتقادای منفی متاسفانه بسیار زیاد بود، و تعدادی از مردم فکر میکنن که کاری که ما انجام میتونم کار خوبی نیست، ولی خوشبختانه باید بگم که یک تعداد کمی از مردم هستن که این قسم حرکت‌ها را از ته دل حمایت میکنه و میخواهد که در افغانستان مثل دیگر کشورهای متمدن جهان زن و مرد دارای حقوق خودشان باشه، به حقوق خودشان برسن. باور من این است که هر کسی که به خاطر یک برزید یک تابو، برزید یک چیزی که مروج است در جامعه و بد است مبارزه میکنه، با چالش ها با مشکلات های بسیار زیاد روبرو میشه. و ما باورمند هستم که زندگی کردن در این یک حالت که هم اکثریت مطلق مردم در بعضی حالات ها مخالفت میشه و چیزی را که خودت انجام میتی اونا را قبول نمیکنن و هرچند واقعیت است ولی اونا به عنوان یک واقعیت نمیشناسه، یه را به عنوان یک چیزی میشناسه که نباید باشه، به عنوان یک فرهنگ بیگانه، به عنوان یک مبارزه غربی. یعنی ما باید برچسب های غربی بخوریم، برچسب های عجیب و غریب را باید بخوریم. از این خاطر ما حوصله بسیار زیادی کار داره قسم مبارزات و ایستاد شدن در برابر همه چیزا. یک باوری دیگر هم در رقیب خود کار داره که ما باید درک بکنیم که براه مستقیم ما میرم، براه راست ما میرم، مبارزه ما صادقانه هست، مبارزه ما مخلصانه هست، مبارزه ما برای حق است. و بله، از این خاطر شما یادآوری کردین در مورد ازدواج، چون ما باوری ما این بود که کسی که در جامعه به خاطر تغییر مبارزه میکنن از خود باید حداقل خودش همو اصلاحات از سر خود تطبیق کرده باشه. ما اولین از امو ابتدایش همه چیزایی که خلاف انسانیت بود، خلاف منطق بود، البته رواجای حاکم در قوم ما اونا را زیر پا کردم. ما از امو خواستگاری شروع تا با روزی عروسی که نکام، یعنی مثلا ذکر کردن نام زن در کارت عروسی، این چیزا را که تابو بود ما این کار کردم. و بسیاری از حقوق زنان که باید داشته باشه اونا را متاسفانه در جریان عروسی و نکان نمیته و کل چیزا را ما کوشش کردم مراعت کنم. و از این خطر ما هدف ما این بود که حداقل یک نمونه شو برای اقتدار حداقل کمی از مردم که اونا میخواه به شیوه متمدن عرصی کنه، زندگی کنه به شیوه حداقل مفید عرصی کنه، به شیوه عرصی کنه که یا ازدواج کنه که حقوق زن و مرد هر دویش در او عملی شده باشه. متاسفانه باز میخواهیم بگم که در یک جامعه ما مبارزه کردن به خاطر حقوق زن، به خاطر مساوات، به خاطر تساوی جنس زن و مرد یک چیزی آسان نیست، ولی اگر حوصله بسیار زیادی کار داره و کسایی که در این راستا مبارزه میکنه باور من است که قربان آماده به این باشه که حداقل قربانی بوده و چیزایی که در جامعه او را از دست میده او را قبل از قبل باید بپذیره. امیدوار هستم که این مبارزه نتیجه میده، با گذشت هر روز تعدادی از مبارزین افزوده خواهد شدن. و بله، باور من این است که اگر مرد بیایه استاد شو، اگر زن بیایه استاد شو برای حقوق خود، نامای خطرناکتر از این میگره که مرد میگیره. یعنی وقتی زن این کار میکنه در کل تو فکر میشه که اونا چیز را که میخواه، چون کل مردای جامعه نمیخواه، بران اینا غلط هستن، اینا حقوق غربی را میخواه، اینا حقوقی نمیخواه که اسلام برشان داده. ولی اگر مرد قیام میکنه، یک فایده ایشی است که حداقل از جمعی کسایی هستن که اونا حقوق زن قبول نمیکنن، یعنی در جامعه مرد سالار حقوقی که زن داره اونا به عنوان حقوقشان قبول نمیشه. ولی اگر مرد ایستاد میشه و از این حداقل سوالایی را در ذهن دیگه مرد ها ایجاد میکنه که شاید زنا داره حقوقی باشه که یکی از مرد ها بخاطر از اون صدای خود بلند میکنه، بخاطر از اون مبارزه میکنه و فریاد میکشه و حداقل آماده به این میشه که قربانی بده. باور من این است که در یک جامعه مثل افغانستان، جامعه مرسالات، ما ایره قبول میکنم گفای جناب عرفان صاحبه که مبارزه مرد برای زن بیشتر مفید واقع تمام خود شد و عکس العملی. چون یک علتش می است که در بسیاری از مناطق زنان نمیتونه حداقل از خانه بیرون بره، حداقل صدای خود بلند کنه، حداقل اعتراض بکنن، و اگر اعتراض هم بکنن برچسب های بسیار خطرناکتر میخورن. از این خطر باور ما است که مردایی که متمدن است، مردایی که باور به ارزش های انسانی داره، در هر نقطه از جامعه افغانی یا در هر نقطه از جهان اگر باشه برای حقوق زنان صدای خود بلند کنن، باور من است که حداقل نتیجه در پای خواهد داشت.
خیلی عالی. من فکر میکنم استاد عادل شما یکی از الگوهای خوبی هستین که شنوندای ما همین اکنون دارن به صحبتهایتان گوش میدن. آقای عرفان، اگر از نظر تاریخی بخوایم به بحث جنبش‌های زنان در افغانستان بپردازیم، نقش مردا در این جنبش‌ها از چه قرار بوده و آیا چالش‌های را که استاد عادل یادآوری کردن ما چالش‌های هم داشتیم صدرای مردا به خاطر حمایتشان از زنان، دستاوردهایشان در این حوزه چی بوده و با توجه به تغییرات اخیری که ما شما در کشور داریم و یگانه جنبشی که در افغانستان فعال هست فعلا و بعد از هجوم طالبان به افغانستان جنبش آزادی خواهی زنان است و این زنان نه تنها به مسئله دایی حقوق خود میپردازند بلکه به عنوان یک جمع، به عنوان یک عضو فعال اجتماعی هم دادخواهی میکنند، آیا شما نقش مردان را در این دادخواهی ها بسیار کم نمیبینید؟ فکر نمیکنین یکی از عواملی که اعتراضات زنان اخیراً بسیار سخت سرکوب شد توسط طالبان همین هیچی نقش مردان نبوده؟ اگر به این مسئله بپردازیم.
ممنون. در مورد این که در وضعیت کنونی چگونه هست، ما کاملا با شما موافق هستم و میشه سر از او بحث بکنیم، ولی نگاه حتی اگر به گذشته داشته باشیم، من کمکی نگاه متفاوت‌تر نسبت به نقش مردان حداقل در تاریخ یا تاریخچه جنبش زنان دارم و من فکر میکنم که نقش مردان بسیار ضعیف بوده، حتی من او در حد هیچ میدونم. به چه معنا؟ به این معنا که شما اگر در نظر داشته باشین حداقل حقوقی که زنان از او برخوردار شدن در داخل جامعه افغانستان در طول سالیان گذشته، این حقوق یا محصول فشارهایی بوده که خارجی ها بر دولت افغانستان آوردن یا محصول مبارزاتی بوده که خود زنان راه اندازی کردند و در این عرصه مخصوصا در بخش دوم از او که مبارزات خود زنان هست، نقش مردان بسیار کم رنگ بوده. من حتی میگم کمکی نگاه من افراطی تر است نسبت به این مسئله و میگم که نقش مردان هیچ بوده متاسفانه و همین امر باعث شده بود که آن چیزی که ما در مورد حقوق زن میگیم، آن چیزی که ما به عنوان برابری اول میشماریم، این چیزها به کندی مواجه بشه در داخل جامعه افغانستان. شما در نظر داشته باشین مثلا در مورد جامعه مدنی افغانستان اگر صحبت بکنیم در طول حداقل 20 سال گذشته، شما ببینین در طول 20 سال گذشته ما بیش از 2000 نهاد مدنی در داخل سازمان جامعه مدنی در داخل افغانستان ثبت و راجستر وزارت اقتصاد ما بودن و هزاران در هزار نهاد مدنی، انستیتوشن، اسوسییشن و چیزهای مثل اینها ثبت وزارت عدلیه بودن. ولی به لحاظ آماری اگر شما نگاه بکنین تقریبا 20% این سازمان ها رهبری اینا با عهده زنان بوده و شما میبینین که در همین جامعه مدنی هم که حداقل حرفی در مورد برابری و حقوق زن و چیزهای مثل اینها میزدند، وقتی که در مورد مسئله رهبری نهادها پیش میامد، خب مردها جایگاه اول داشتند. حالا شما در نظر داشته باشین شاید بگیم که خب اینها مردهایی بودند که حامی حقوق زنان بودند، ولی در واقعیت هم اینگونه بوده که بسیاری از این نهادهای مدنی نه تنها اینکه برای زنان کار نمیکردند، حتی عاملی بودند به خاطر کندی جنبش حقوق زنان در داخل جامعه افغانستان، علارغم اینکه دستاوردهای خاص خود هم داشتن که از اون چیز نباید چشم پوشی کرد، اما میشه گفت که مشکلاتی رو هم تقریبا به وجود آوردن با توجه به اینکه بسیاری از کسانی که در اون عرصه کار میکردن، همچنان که در اول صحبت خود من گفتم، باور درونی به مسئله زن به عنوان یک مسئله در داخل جامعه افغانستان و حقوق زن عنوانی یک مسئله در داخل جامعه افغانستان نداشتن. این چیز ما باید در نظر داریم. شما اگر تاریخ پیشتر از او هم بریم، من فکر میکنم که حداقل در طول تاریخ 50 سال گذشته آنچه ما به عنوان جنبش زنان در داخل جامعه افغانستان داشتیم ابزاری بوده در دست مردان به خاطر رسیدن به اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی خود. شما حتی اگر دولت چپی‌ها در داخل افغانستان در نظر بگیرین، نمیخوایم زیاد افراطی باشون در مورد اون مسئله، اما شما کمیته مرکزی حزب خلق را اگر در نظر بگیرین، یک یا دو زن از مجموع 22 نفری که کمیته مرکزی بودن بیشتر در داخل اون کمیته نبودن و اونا هم مسئولیت بسیج اجتماعی زنان را داشتن در راستای اهداف حزب. این چیز در نظر داشته باشیم که در اون زمان زنان مبارزه برای رهایی میکردن، رهایی از یوغ کاپیتالیسم، زنان مبارزه به خاطر آزادی های فردی خود یا به خاطر چیزی که ما به عنوان برابری میگیم نداشت. یعنی در طول تاریخ افغانستان حتی اگر مبارزاتی بوده، اول این که از طرف زنان بوده و دوم این که با وجود حضور زنان در عرصه های مختلف، اما نابرابری بسیار به شدت وجود داشته و این چیز بسیار مشکلزا و مسئله آمیز بوده به خاطر رسیدن به اهداف سیاسی که حداقل زنان در طول تاریخ معاصر افغانستان داشتن. من حداقل نگاه من نسبت به مسئله جنبش زنان چنین چیزی هست که ما وقتی از نقش مردان صحبت میکنیم، این نقش یا هیچ است یا اینکه اگر خواسته باشیم بسیار متواضعانه در مورد این نقش قضاوت بکنیم، این نقش کمرنگ است و این نقش کمرنگ عوامل مختلفی داره که به جای خود قابل بحث است. اما اینکه در وضعیت کنونی چگونه، من با اون حرف شما کاملا موافقم. در وضعیت کنونی حداقل این صفری که من در مورد اون صحبت کردم، وضعیت کنونی واقعا مساوی با صفره. یعنی مردان در داخل جامعه افغانستان امروز در خانه نشسته هستن و به لحاظ سنتی آن نقشی که باید مردان بازی میکردن، امروز زنان در داخل جامعه افغانستان دارن بازی میکنن. این چیز باید در نظر داشته باشه. یعنی به لحاظ سنتی مردان کسانی بودن که باید وارد جنبش میشدن، مبارزه میکردن، استادگی میکردن، فریاد میکشیدند، مینوشتند و چیزهای مثل اینها. اما ما میبینیم که امروزه دقیقا همون نقش سنتی که مردها باید در داخل جامعه افغانستان بازی میکردن یا هر جامعه دیگری که شباهت‌های اجتماعی فرهنگی به جامعه افغانستان داشته باشه، این نقش رو دارن زنان بازی میکنن و من فکر میکنم که واقعا زیباتر دارن این نقش رو بازی میکنن. اگر ای گفتیم جنسیت زده نباشه و جنسیتی نباشه، زنان دارن مردانه نقش بازی میکنن در داخل جامعه افغانستان و ما باید این چیز چشم پوشی نکنیم. شما در نظر داشته باشین که اگر به همین میزانی که مثلا زنان فعلا دارن در داخل جامعه افغانستان در مقابل طالبان، در مقابل قرائت رسمی از دین توسط طالبان و قرائت خشونت‌آمیز از دین توسط طالبان استادگی میکنن، به همین پیمانه و به همین میزان در کنار این زنها مردانی هم استادگی میکردن، چه در عرصه نوشتن، چه در عرصه سخنرانی، چه در عرصه مبارزه میدانی و داخل میدان و در سرک ها. ما با مراتب وضعیت بهتری یا حداقل مقابله بهتری از طرف طالبان نسبت به مسئله زنان در داخل افغانستان میداشتیم. در نظر داشته باشین که این آغاز راه و شروع راه برای زنان هست و اگر طالبان مثلا قدرت بیشتری پیدا بکنن، با رسمیت شناخته شدن، مطمئنن که وضعیت بسیار بدتری خواهند داشت و این چیز رو باید حداقل مردان در داخل جامعه افغانستان در نظر داشته باشن که با توجه به شرایطی که به وضعیت زندگی زنان میه، به همون تناسب بر وضعیت زندگی مردان تأثیر میگذاره. به چه معنا؟ به معنا که حداقل در مسئله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زندگی مردان، چه در سطح فردی و خانوادگی و چه در سطح اجتماعی، تأثیرات بسیار شدیدی میتونه بگذاره. خب اینکه چه دستاوردهای مردان داشتن یا این و اینکه چه چالش‌هایی روبرو بودن، اول از چالش این که من بگم جامعه افغانستان، یک نظام فرهنگی افغانستان، اینگونه اگر خواسته باشیم یا بتونیم اسمی رو بگذاریم، یک نظام فرهنگی که بر اساس اجتماع استوار هست، نه بر بنیاد فرد، یعنی اجتماع محور است نه فرد محور. به این معنا که اجتماع نسبت به فرد ارجحیت داره، اجتماع حرف اول میزنه. اجتماع در مورد فرد تصمیم میگیره. اجتماع میگه که فرد چگونه رفتار بکنه و چه چیزهایی باید داشته باشه. خب این گونه یک جامعه، اگر یک مرد در مقابل نرم ها یا هنجارهای حاکم بر چنین یک اجتماع ایستادگی بکنه، به زودترین فرصت ممکن از اون اجتماعی که در او داره زندگی میکنه طرد میشه. و طرد شدن از این اجتماعی به معنای تنها ماندن در میدان بسیار بزرگی از مشکلاتی هست که در داخل جامعه افغانستان حداقل وجود داره. و این چیز معمولا مردان نمیخواهن، معمولا دارن که از داخل اجتماع طرد بشن، چون اگر طرد شدن دیگه نمیتونن که نانآور باشن، دیگه نمیتونن که شاد زندگی بکنن، دیگه نمیتونن که دوستانی برای خود داشته باشن، یعنی به اصطلاح سوشال انتراکشن یا داد و گرفت اجتماعی، یا نمیفهم چگونه ترجمه میشه کرد بهتر، این چیزه او چیز کم میشه مردان. و این متاسفانه همون مشکلی هست که مردان معمولا در داخل ذهن خود دارن. اما چه دستاوردهایی داشتن؟ در نظر داشته باشیم که با توجه به برابری که در داخل جامعه به وجود میاد، با همون تناسب زندگی اقتصادی مردان مرفه تر میشه، زندگیشان شادتر میشه و شده، یعنی این چیز شما میتونید که در خانواده های مختلفی در داخل جامعه افغانستان هم حتی پیدا بکنید. اگر خواسته باشین از این مسئله تا از این جامعه افغانستان بیرون بشین، شما جامعه در نظر بگیرین که شادترین جامعه دنیا هستن، همین فعلا مثلا در نظر بگیرین، شادترین کشورهای دنیا کشورهایی هستن که بالاترین سطح برابری جنسیتی در داخل، و این محصول مبارزات مردان و زنانی هست که در اون جامعه به وجود آمده. شما همین به لحاظ آماری همین چیز اگر ببینیم، مثلا افغانستان همین امسال غمگین ترین کشور جهان شد و فنلند شادترین کشور جهان شد. فنلند اگر شما شاخص برابری جنسیتی فنلند ببینید به براتب بالا هست، و در این حال اگر شما همین چیز در مورد افغانستان ببینید به مراتب پایین هست، یعنی نمیشه حتی مقایسه کرد. و بسیاری از کشورهای دیگر که در عرصه برابری جنسیتی کار میکنند. در مورد زندگی اطفال، برابری جنسیتی حداقل در زندگی اطفال میتونه بسیار تأثیر شگرفی بگذاره. اطفال میتونن که در مکاتب خود از درس خوندن بهتری برخوردار باشن، بهتر درس بخونن، نمرات بهتری بگیرن، چرا که پدر و مادر هر دو به عنوان بازوهای بسیار مهمی به خاطر توسعه جامعه، و از همه مهمتر و اولتر خانواده خود کار میکنن. حالا این تصویر کلی هست که ما حداقل میتونیم در مورد خوبی گراییدن مردان به جنبش زنان و بدی نگراییدن یا همراه نشدن مردان با جنبش زنان در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان، که حالا ما بحث ما بیرون از افغانستان زیاد نیست، اما در داخل افغانستان میتونیم تصویر بکنیم.
تشکر آقای عرزاز. با عربی شما از وضعیت فعلی داشتین، با این قسمت صحبت هایتون من هم موافق هستم، به ویژه به اینکه نقش مردان بسیار ضعیف و ناچیز برشمردین. آقای عادل، اگر از شما بخوایم بپرسیم که در وضعیت فعلی به عنوان کسی که شما تجربه دارین به این حوزه، از وضعیت خبر دارین، میفهمین چی محدودیت هایی در کشور هست، شما نقش مردان را چگونه ارزیابی میکنین؟ و اگر بخواین به عنوان تشویق کننده مطرح باشین، چی پیام میخواین به مردایی که امین اکنون برنامه ما را مشنوند داشته باشین، و کدام شیوه ها را برشان پیشنهاد میکنین که بیاین و در حوزه زنان دادخواهی داشته باشن و فعالیت داشته باشن؟
متاسفانه باید بگم که امو دستاورده کمی که در 20 سال گذشته نسبت به دیگر کشورها کمتری که ما داشتیم، اساس تا در حالی از بین رفتن هستن و زنها را حقوقی که دارن که باید کار بکنن، مبارزه بکنن، زندگی آزادی را داشته باشن، از دست او را در حالی از دست دادنش است. و باور ما این است که زنایی که در ماهای اول نظامی امارت شجاعت خود نشان دادن و صدای خود بلند کردن، خود با خطراتی و با تهدیداتی روبرو کردن و خاموش ننشستن، و اینا ثبت تاریخ میشه. هر یک از این خانما، هر یک از این زنا یک الگو میشه برای نسل آینده که روشن فکرتر خواهد بودن. و ما که در یک جامعه زندگی میکنیم که متاسفانه اکثریت مردم افغانستان ارزش این چنین حرکات را شاید درک نکنن و این حرکات را علتهای مختلف شاینوان کنن و برچسبها را شاید وارد کنه سر ازی، که یک حالاتی هستن که بیشتر استادم گفتن که فضا باور من است که افغانستان یک کشور مردانه هست و نهادها را و سازمانها، قوانین اجتماعی و حتی قوانینی که وضعی که در سال گذشته ایجاد شدن وضع شدن تا حد زیاد مردانه هستند و بیشتر تو فکر میشم فکر جمعی قسمی است که بله همی واقعیت است، همی چیزی است که باید باشه، و اگر از واقعیت شما پوشی نشوه تا جایی که عملا ما شما با چشم خود دیدیم، لمس کردیم، دیدیم، تعدادی از مردای زیادی در افغانستان هستن که اونا اگر به اصطلاح فیمنیزم بلدیت ندارد ولی یک چیز در اونا باورشن، آگاهیشن اونا را به یک باوری رسنده که بدارن که زنان در افغانستان محروم هستن و زنان در افغانستان قابل ازی است که قابل ترحم است. یعنی ما بیشتر کسایی را قابل ترحم می‌دانیم که حقوقشان زیر پا شده، مظلوم واقع شده، ولو مرد باشه ولو زن. از این خطر این قسمی مردا اگر در خانواده باشه، باور من است که در خانواده خود مبارزه خود کرده. یعنی بعضی از چیزها را ما متاسفانه مبارزین زیادی را داریم، صدها و هزارها مبارزه در افغانستان داریم که حداقل در داخل خانه خود مبارزه کرده. به عنوان مثال یکی از خواهرای خود اجازه زمینه سازی کرده که تحصیل کنن پوانتون بخوانه، به خاطر خواهر خود هجرت کرده، از ولایت به پایتخت آمده، از قریه به شهر آمده. یعنی این قسم مردها را باور من است که تعدادش به لک ها میرسه، یعنی مبارزه خود از خانواده خود آغاز کرده، که این چیزی است که ما در یک حالت محرومیت بسیار جدی از نادیده گرفته نمیتاریم. در این حال مردایی هستن که شاید تعدادشان بسیار کم باشه، فیصدیشان بسیار کم باشه، ولی حداقل دلسوز هستن بر زنان محروم که در کل محروم هستن. زمانی که اینا نقش داشتن در تدوین قوانین، اونا حداقل امو توازن و عدالت و موضوع محرومیت در نظر گرفتن. امی قسم مقامات را هم داشتیم که بدون توجه به اینکه انسان خودخواست و بیشتر شاید مفاد خود در نظر بگیره، شاید بزنس خود در نظر بگیره، ولی در زیر سایه بزنس خود، مفاد خود یا خودخواهی خود، اگر ما یک فکر انسانی را داشته باشیم، فکر از این را داشته باشیم که زن و مرد دارای کرامت یکسان انسانی هستند، در اون صورت اگر ما باز قدرت رو داشته باشیم، حداقل یک کاری را که میکنیم، این نقطه را در نظر خود میگیریم که زنان محروم هستن و حداقل کار بیشتری برای زنان انجام بدیم. در کارمندایی که در اداره کار میکنن، برای کارمندای خانم بیشتر توجه شوه که حداقل همون چیزی به نام تبعیض مثبت صورت بگیره که اونا بیشتر ترقی و پیشرفتی داشته باشن. اگر یک کسی را ما شما میبینیم که به این فکر هستن که با زنان ظلم صورت گرفته و زنان در یک جامعه مرد زندگی میکنن، در یک جامعه مردانه زندگی میکنن، یک اقلیت هستن یا سرکوب شده به اصطلاح، پس اگر رئیس یک اداره میشه، بدون شک اونا بیشترین بسها را حتی الامکان برای زنان اختصاص میتن. و اگر یک معلم است، به این باور باشه که زنان محروم شده و در یک جامعه مردانه زندگی میکنن، بیشتر شاگرده دختر را بیشتر تشویق میکنه، به اونا انگیزه میده که شما میتونین، حداقل یک حرف را میزنن که او حرف بری تا آخر عمرم دختر فراموش نمیکنه، اما یک حرفی معلمی که طرفدار حقوق زن است، سبب از این میشه که او دختر به حد با جرات بار بیه، به حد باورشان اعتمادشان به خودشان ایجاد شد که تاخیر عمر و همه چالش هایی که در سن بزرگتر با روبرو میشه از طرف مرده مقابله بکنن و بتن به هدف خود برسه و این خاصیت های مبارزه خود به دیگر اطرافیان خود انتقال بده. باوری ما است که سخت است، شک نیست که اگر یک مردی در یک جامعه مبارزه میکنه، شاید یک ترس بزرگشان در جامعه افغانی باشه که مثل که بیشتر استاد گفته عرفان صاحب که از جامعه ترد میشه و ارتباطش با جامعه کمتر میشه و بیشتر تعامل با او در جامعه کمتر میشه، یعنی واسه از جامعه ترد میشه. باور ما این است که مردای قوی، مردای عادی، مردای ضعیف این کار انجام داده نمیتنه. بیام مخاطب قرار بدیم مردایی که اونا متمدن هستن، فکرشان باز هستن و در بالایش خود قوی احساس میکنن. باور ما این است که اگر شما دارید یک وضعیت بسیار بد و خطرناکی برای حقوق زنان از خانواده‌تان، از قریه‌تان، از کشورتان آغاز بکنید، باور ما این است که هرچند تهدیدات وجود داره، هرچند مشکلات وجود داره، هرچند از طرف یک تعدادی زیادی شما مورد انتقاد قرار میگیرین، ولی هستن در دور دورتان یک تعدادی بسیار کمی که اونا روشن فکرترین انسان های جامعه هستن، ولو مرد باشی ازن، که شما مورد استقبال اونا قرار میگیرین و این استقبال اونا سبب از میشه که شما بیشتر روحیه بگیرین و او محبت که از طرف جامعه بالای شما قطع شده از این ادرس برای شما برسن و همچنان مبارزه کردن در یک جامعه مردانه برای حقوق زنان بدون شک اگر شما اقدام بکنین، قیام بکنین در فرویزی که مشکلات خدا در اولی نیمت های خود هم داره، باور من یه است که شما بیشتر یک کسی میشین که بیشتر قوی میشین، بیشتر قوتتان بیشتر میشه، معنویتتان بیشتر میشه و باوری که در گذشته بر خود داشتین حالا بیشتر میشه. شما درک میکنین که و درک باید بکنیم که بالاخره حق پیروز میشن. وقتی میبینیم که متاسفانه زنان محروم است و حقشان طلب شده و شما برش مبارزه میکنین، نه تنها در زندگی شخصیتان شما تغییر میبینین، خداوند سر شما با شما در عقب شما هستن، بلکه دروازه های زیادی در پیش روی شما باز خواهد شدن که دروازه های روشنگری بیشتر و زندگی بهتری را شما تجربه میکنین. ما باور ما این است که ما مجبور نیستیم، بخصوص انسانی قوی و شجاع جامعه مجبور نیستن که قوانین قبیلوی را که قرنها پیش از طرف جامعه در دوران جهالت ایجاد شده او قوانین در قرن 21 شما تطبیق بکنین. شما راهای زیادی را در این دنیا دارین، مثلا اگر در قریه کسی مخالفت داشت ما میتونیم به شهر کوچ کنیم، اگر در شهری که شما زندگی میکنید بیشتر شما نمیتونید مبارزه بکنید، به یک جای حداقل برید که جای باشه برای زندگی کردن به شما. از این خطر باور ما است که حکومت در کل هدف تعیین کرده که حقوق زنان بار دیگر زیر پا بکنن و اصلا حکومت به دست کسایی هستند که کاملا فکر مردان دارند و زن به عنوان یک شی قبول میکنند، نه به عنوان یک انسانی که بس حقوق مسایی به خودشان دارند. پس در این صورت ما باوری مایی است با توجه به همه چیزایی که ما پیشتر گفتم که موضوع خودخواهی و چیزای دیگری که یادواری شد در بس، باوری مایی است که این مسئولیت ما داریم، مسئولیت اخلاقی و مسئولیت به عنوان یک شهروند و مسئولیت به عنوان یک کسی که ما بیشتر خود روشن فکر میگیم، در همه حالات وظیفه ماست که علیه این بی‌عدالتی که در مقابل زنان وجود داره ما باید قد علم بکنیم، ایستاده شویم و حداقل ثابت بکنیم. باور ما این است که ما به هزارها مرد ضرورت نداریم که صدها برای زن بلند کنن، حداقل ما به صدها مرد ضرورت داریم، حداقل ما به دهها مرد ضرورت داریم که برای حقوق زن صدای خود بلند کنن و در ذهن کسایی که بر حقوق زنان باور ندارن سوالات را ایجاد بکنن، حداقل که اونا بفهمن که واقعا شاید چیزی باشه، شاید این ادعا بر حق باشه، شاید اینا مبارزهشان غربی نباشه، شاید مبارزهشان انسانی باشه، شاید مبارزهشان دینی باشه، شاید مبارزهشان چیزی باشه که ما اگر امروز قبول نمیکنیم شاید یک 50 سال بعد، 100 سال بعد، یک قرن بعد او را قبول بکنیم. از این خاطر ما باور ما است که اجازه ندیم نه مردمی که برای زنان حقوقشان احترام قائل نیستن، نه به او مردا اجازه بدیم و نه هم به حکومت و نظامی که در افغانستان حاکم است و یا باشه اجازه بدیم که یک نیستی از نفوس افغانستان با که اونا میتونه در پیشرفت و ترقی افغانستان نقش داشته باشه اونا را خانه نشین بسازه و حقوقی که اونا داره از حقوق خودشان محروم بکنن.
بسیار خوب، من البته فکر میکنم که پیامای بسیار خوب را شما با شنونده ها شریک کردیم. آقای عرفان، به عنوان سوال اخیر اگر از شما داشته باشیم، البته سوال مشابهی است که من از آقای عادل هم مطرح کردم، با توجه به تحقیقاتی که در این حوزه شده، کدام روش ها را به خاطر تشویق مردان در وضعیت کنونی افغانستان به خاطر حمایت از زنان شما پیشنهاد میکنین و از این روش ها بیشتر روی کدامش تاکید میکنین که میتونه موثریت داشته باشه، چون ما فعلا محدودیت های هم در کشور داریم؟ مهربانی.
ممنون از شما. من حداقل در مورد مسئله اینکه چه کاری میشه کرد کمی آدم سرخ طلبتری هستم و تلاش میکنم که تا حد امکان از نگاه انقلابی به دور باشم، اما با آن هم در مواردی یا در تا حدی نگاه انقلابی نسبت به مسئله داشتن هم روا هست. حداقل داعیه‌ای که زنان در داخل جامعه افغانستان دارن با توجه به شرایط اسفواری که با آمدن طالبان بر اونها به وجود آمده، میشه گفت نگاه انقلابی از اونها قابل پذیرش هست. ولی من فکر میکنم که اولین نکته‌ای که حداقل در طول سالهای گذشته هم باید این کار انجام میشد، اما متاسفانه تا جایی که من حداقل میفهمم و جستجو کردم نشده، مسئله بازتعریف یا بهتره بگیم تفسیری زنانه از مقدساتی هست که ما در داخل جامعه افغانستان داریم. تفسیر مردانه نسبت به جهان، نسبت به هستی، نسبت به تاریخ، نسبت به مقدسات، این تفسیر مردانه باید کمرنگ بشه. در دیگر جوامع این کار را انجام دادن و همین هم هست که وقتی که حتی قانونی ساخته میشه دیگه تلاش میکنن که تفسیرهای یا نگاه‌های مردانه در او تضعیف بشه و نگاه‌های بیشتر برابری گرایانه در او وجود داشته باشه. این تفسیر زنان نیاز هست در داخل افغانستان و من فکر میکنم که بسیار میتونه که حداقل با روی کرده سفت و سختی که طالبان نسبت به مقدسات دارن، بسیار میتونه ضربگیر محکمی در مقابل ضربه شدید طالبان نسبت به مسئله زنان و حقوق زنان در داخل جامعه افغانستان باشه. مسئله دیگری که من فکر میکنم میتونه راهگشا باشه مسئله آموزش مردان هست. در نظر داشته باشیم که شاید ما بگیم که در طول سالیان گذشته هم آموزش داده شدند. خیر، این آموزش ها یا کم بوده یا پایه‌ای و اساسی نبوده. مثلا میگم برای شما در طول سالیان گذشته حداقل تا سال 2016 از مجموع آموزش هایی که جامعه مدنی افغانستان زنان داد، 72% از او در مورد مشارکت سیاسی زنان بود. شما در نظر داشته باشین که 28% دیگه میمونه، این 28% دیگه رو تقسیم بکنین به مجموع دیگر حقوق و امتیازاتی که زنان باید در داخل جامعه داشته باشن و کارهایی که باید مردان انجام بدن، تقریبا فیصدی بسیار اندکی به مسئله مردان برسه. این آموزش بسیار بسیار نیاز هست تا اینکه مردان یاد بگیرن که زندگی باهمی در داخل جامعه با زنان چگونه هست و چگونه میتونن که این فاصله جنسیتی که بین زنان و مردان به وجود اومده یه چیز کاهش بدن. و این چیز حتی در سطح دانشگاهی بسیار اهمیت داره. من یاد دارم حداقل دوره‌ای که من مطالعات زنان و جنسیت می‌خوندم، متاسفانه استادای از ما بودن، استادایی که میگم یعنی 90% استادای ما به مسئله برابری جنسیتی واقعا باور نداشتن، فقط به عنوان تکمیل کردن کردیت میامدن سر صنف درس میدادن، معاش میگرفتن و میرفتن، یعنی چیزی بیشتر از اون نبود. حتی در موارد شده که بگومگوهای بسیار شدیدی بین دانشجویان که از جمله من هم بودم و استادان در مورد این مسئله رخ داده. این نکته بسیار مهم است، مسئله آموزش مردان بسیار مهم است. ما باید از کودکی برای اطفال خود یاد بدیم این چیزه که یک زن و مرد چگونه در داخل جامعه باید زندگی بکنن و اینکه به لحاظ اجتماعی هیچ تفاوتی نباید بین آنها گذاشته بشه و یک مرد یک فرزند پسر چگونه باید با یک فرزند دختر در داخل جامعه برخورد و معاشرت اجتماعی داشته باشه. مسئله بعدی فکر میکنم باز تعریف جنسیت در متن جامعه افغانی هست. با توجه به ساختاری که جامعه افغانستان داره، مسئله مردانگی و مسکولینیتی قدرت و صلابت بسیار شدیدی در داخل جامعه افغانستان داره، تا جایی که حتی در مواردی که حتی مردان در خانواده غایب باشن، زنان اون نقش به بسیار زیبایی بازی میکنن. ما باید این چیز در نظر داشته باشیم که به هر میزانی که مسئله مردانگی در داخل جامعه افغانستان قدرت پیدا میکنه، به همون میزان جایگاه زنان در داخل جامعه افغانستان پایین تر میره و این چیز باید در متن جامعه افغانستان باز تعریف بشه و این نیازمند کار دست جمعی روشن فکران و متخصصینی هست که در این عرصه کار میکنن تا اینکه بتونن حداقل این نمود جنسیتی سفت و سختی که در داخل افغانستان و مسئله مردانگی سفت و سختی که در داخل افغانستان هست این نرم بسازن با تحلیل های خود. فمینیست ها در کشورهای دیگر مخصوصا این کار بسیار زیاد انجام دادن، حتی در مورد چیزهایی مثل معرفت شناسی هایی که معرفت شناسی مردانه گفته میشد، ما امروز چیزی به نام معرفت شناسی فمینیستی داریم، به این معنی که تفسیری یا نگاه زنانه نسبت به کل جهان و هستی میدن و مسئله مردانگی حتی در دایره معرفت شناختی که آنها از او دایره دار هستن او چیز بسیار کم رنگ میکنن. و در سطح عملی من فکر میکنم که حقیقتا مبارزاتی که زنان دارن انجام میدن فعلا این صدای بسیار کوبنده ای هست در مقابل مردان خشن طالب که تا جایی که حتی اونها به هراس میندازه در موارده، یعنی در مواردی حتی در مقابل توفنگ های از اونها استاد میشن، در مقابل سلاح های اونها استاد میشن و این مبارزه نه در اون شدتی که آسیبی برسانه برای خانم ها، بلکه با شدت کمتری و زمین منتر میتونه حداقل ادامه پیدا بکنه. اما این چیز باید در نظر داشته باشیم که اگر این مبارزات اون چیزی که ما به اصطلاح کشش مردان به طرف مسائل زنان میگیم اون چیز با خود نداشته باشه، امکان پذیر نیست. چگونه میشه این امکان پذیر کرد که مردها هم حضور داشته باشن در این جنبش ها یا برنامه ها؟ زنان باید حداقل شروع بکنن از داخل خانه های خود، مردان بیاموزانند و بفهمانند که مسئله زن تنها برای زنان نیست و مسئله زن یک مسئله همگانی هست، یک مسئله هست که برای زن و مرد داخل جامعه افغانستان هست. من به یاد دارم یک کتاب بسیار جالب کسی به نام کریستین لم، یکی از افغانستان شناس های نوشته کرده بود به نام The Sewing Circles of Herat، در مورد دوره گذشته طالبان نوشته کرده بود که چگونه زنان حلقه های در داخل جامعه هرات، حلقه های بافندگی و خیاطی تشکیل داده بودن که بعدها خب در دیگه ولایت ها هم شد مثل کابل مخصوصا، و چگونه این زنها به بهانه درس خواندن خیاطی کردن ببخشین میرفتن و در اینجی درس میخواندن و چگونه در اواخر مردهای به این برنامه پیوستن و حتی تا جایی شد که مردانی آمدن و آموزش، یعنی آموزش منظور مسائل مکتب و درس های مکتب رو شروع کردن و با اینها درس دادن. چنین مبارزات زیرپوستی که زیر پوست شهر اتفاق میفته حداقل میتونه که بسیار عملی و سازنده باشه، اما زنان باید تلاش بکنن که مردها رو در این عرصه به طرف این جنبش ها بکشنن. و من فکر میکنم در آخر الامر با توجه به این مبارزه بتی اما طولانی بسیار میتونه تاثیرگذار باشه. ممنون.
شنونده های عزیز، برنامه امروز ما هم اینجا به پایان میرسه و چنانچه که شنونده بودین، ما در برنامه امروز به چگونگی حمایت مردان از حقوق زنان پرداختیم و نقش مردان را بیشتر به واکاوی گرفتیم و البته بازده صحبت ها همی بود که نقش خیلی نقش مهم است و مردان در سطوح مختلف میتونن با رویکردهای خیلی جدی به مسئله زنان پرداخته و به این ترتیب در آزادی خواهی و دادخواهی های زنان شریک باشن و این شراکت نه تنها که تنها بحث زنان است بلکه در نهایت کار به سود و به فایده مردان هم تمام میشه و به ترتیب ما میتونیم از یک جامعه برابر و آزادی خواه مستفید شویم. شما عزیزان را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم تا برنامه بعدی بدرود.
این برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ایلسو در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.